رادیوی آزادی،
مجله خبری.
والدین یک جوانزن فوتیده در نویای عبدالرحمن جامی ادعا دارند که دخترشان بر اثر شکنجه در خانه شوهر فوتیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. آنها در مرگ عایشه کریموای 23 ساله شوهر او را گناهکار دانسته می‌گویند در گذشتن چند دفعه با همسرش بدرفتاری کرده است. مدینه سلیموا مادر عایشه کریموا در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سیم بوره که خیلی دختری من قرتق جاف کردگی بود. عروسک یا موها بدم خیلی کردش بال نیساش بردن. یک بار دیگه در فدراسیای روسیه همی خیلی کردش. اینا سیم بوره که دختر ما سیم بوره کشتک.
والدین عایشه مرحوم میگویند قبل از دفن دخترشان در جسم او نشانه های لتوکوب و شکنجه را دیدند. چند عکس هم از آثار شکنجه در بدن دخترشان در دست دارند. امیرجان کریموف پدر عایشه گفت:
همینجا یک پای هست که واسه زدوشینی هست، از گلویش وای کپیدگی جفیدگی است. بدنش هم از سیب سیاه کبود کندگی، نشانه های قتلش بسیار است.
با نقل والدین جسد عایشه را معاینه طبی سودی کردند، اما با گذشت 10 روز هنوز خلاصه را به آنها نشان ندادند. تنها طبیبان به آنها گفتند که دخترتان از دود دیویجوک یا جنراتور در حموم فوتیده است، ولی خانواده عایشه این را به اساس می‌دانند. تماس‌های با تکرار ما به بیمارخانه و مقامات دادستانی به پاسخ ماند. پدر جوان با شنیدن پرسش اطراف این قضیه گوشی را خاموش کرد. سرطبیب بیمارستان مرکزی نویای عبدالرحمن جامی نیز گفت بعداً تماس گرفت، ولی دیگر به زنگ‌های ما پاسخ نداد. تنها یکی از نزدیکان خانواده شوهر عایشه ادعای از شکنجه فوتیدن او را به اساس خوانده گفت هنگام شستشو در حمام که آنجا جنراتور کار می‌کرده است، زهرآلود شده فوتیده است، چیزی که والدین زن به درستی‌اش باور ندارند. نزدیکان عایشه منتظر خلاصه طبی دادگاهی هستند. عایشه و شوهرش دولتیار در 5 سال زندگی مشترک صاحب یک پسر شدند. شوهرش با مهاجرت مهنتی رفته، با قول مادر عایشه چند پیش از روسیه برگشت و زندگی میونه داشتند. این باری اول است که والدین از مرگ دخترانشان بر اثر شکنجه در خانه داماد شکایت میکنند. چون این نگرانی ها در حال صدا میدهد که شکنجه نسبت زن ها بیشتر شده است. به اطلاع رسمی در نیمه اول سال سپری شده 763 زن از خشونت شکایت کردند که از همین دوره سال 2024 دیده 256 حالت بیشتر است. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زوراوری بعضن در اویله یک کاری معمولی است و مقامات به تحقیق چنین پرونده ها تلاشی زیاد ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
بیش از 100 مهاجری تاجیک را به حدود روسیه اجازه ورود نداده، از فرودگاه های مسکو اخراج یا بازپس فرستادند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش می‌دهم. این مسافران می‌گویند روز 12 ژانویه به مسکو پرواز کرده بودند، ولی به جای وارد شدن به شهر، سه شبانه روز در فرودگاهی دمدید و واژوکوفسکی در شرایط ناگوار نگهداری و در نهایت به تاجیکستان رانده شدند.
این ایرپورت پرویکمون کردند، بردن اجو محکمون کردند. یک نیم سوتکا داویا جا محکم بودیم، ما باید شنبه پرواز میکردیم، مورا بردن ایرپورت دمدید و ایرپورت ژوکوفسکی، ایرپورت ژوکوفسکی و تاجیکستان رو میکردن.
این مهاجران میگویند با آنها دلیلی ندادن اجازه ورود به روسیه را شرح ندادند و همچنین نگفتند که چرا اخراج یا دپارت میشوند.
سبب این نامعلوم نمیگم، میگی سبب شد پرسم روسکی گام میزنه قتی.
با گفته این مسافران آنها را بدون باگاژ هایشان از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر بوده به خوجند روان کردند و بعد از 6 ساعت از خوجند به دوشنبه آوردند.
تلفن میکوا تلفن تا هیچ چیز نداشته باشه، دپارتاسیا پاسپورتی نداشته باشه، دپارتاسیا مگر نو معلومه از سیم و پاس با معلوم میشه که چند سال زده گام
من بکنم 35 سال میکنم خیلی
5 تا 35
چند نفر
90 کس ای سریس.
سای علی عزیزوف مهاجری دیگری اخراج شده میگوید آنها را بسیار تأخیر کردند و حتی اجازه نمیدادند که آب نوشند و دیگر حاجت های انسانیشان را برآورده کنند.
لیش نمره گفتن که چی با گفت
پاسپورت تلاش کردی. ما گفتم عیسی 2016 تلاش کرده گیم. حدی 25 یا 26 شده. آه گفتم در 10 سال ما پیش تلاش کرده گیم. گفتم چی با پرتینز و دای 10 سال نشده. ایمینم 25 26 داشت. شیده میکور. میگردم آره میگه که برام اقامت ختون ده. جالب کی جامو جالب یاگون تا ترا قبول نمیکنیم. همه چی خیلی گونده. همه پاسترین هلادا گرفتار میکنن که در 10 متر اوس اوستو دگه میگه به برام او بخرم نمیمونه همون خرد خورا که چخلای بگیندا ابی راست گپ کاپوست میورن همیا کوسا ده کاپوست نه قراک سالاد خود بنامیالو ده پول پول نه پول بولو پلیتکا ده خوک دگیم ده سوتکا ازو بچو گودک مایدا همه طرف خودم بود ای گودک مایدا سر کدگی تو مسافر ده بود مسافت 78 سالاره دیپورت کن قطیمون اومد. ریش شمیقه بچهش کسال ده خبر گرفت.
مقامات تاجیکستان و روسیه تا کنون در باره دلیل های این اخراج های گروهی چیزی نگفتند. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روزی 16 ینور در باره دلیل های افزایش اخراج مهاجران در روزهای اخیر اظهار نظر نکردند. تنها گفتند که دلیل ها آمار و اقدام های این نهاد کارکرد شده ایستادند و در نشست خبری وزارت پیشنهاد میشوند. با گفته یک منبع در مقامات مهاجرت با علاوه این 90 تن همچنین 46 ساکن دیگری ولایت سوغ نیز اخراج و به وطن فرستاده شدند. مقامات روسیه بعد حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوسیتی هال در بهار سال 2024 گفتند با مهاجرت غیر قانونی جنگ اعلان میکنند و در این مدت ده ها هزار نفر را بسیار وقت با دلایل غیر قانونی و با پایمالکنی سخت حقوق مهاجران از خاک روسیه میرانند. بنابر اطلاع خدمات فدرالی جراحیان سود در سال 2025 بیش از 54 هزار شهروند خارجی با قرارهای این نهاد از روسیه اجبارا اخراج کرده شدند. دقیق معلوم نیست که چه شماری آنها تاجیکستانی ها می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اعتراض‌های سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید به رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با گریگوری بریو، تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه‌هایی از آن را اینجا ببینید.
که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود، این دلیلی را دادن این مقامات به خشونت فوق العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و با سیجی ها، بلکه اینچنین از واحدهای حربی، ارتش و نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش های هم دسترس می شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می برند، کشته شدن بیش از 100 مامور امنیتی تصدیق شده است. این به رویارویی های سخت اشاره می کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده، بلکه یک جنگ شهری هم می باشد. در دهات و ولایت ها که نیروهای امنیتی نمی توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده می شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می بینم، نه اعتراض ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعتمندی جامعه و اختلاف ها در داخل ایران سرچشمه می گیرد. اعتراض ها این دفعه از پیشین ها با آن فرق می کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص، بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد.
از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراض ها هم جان به سلامت برد، چه مدت سریپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران هایی که در یک وقت دیده می شوند، عمری این حکومت دراز یا کوتاه می شود؟
با باور من با سه دلیل این رژیم می تواند به اعتراض ها تا باورد. یکمش این که توانست در پی اعتراض های گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه ها فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحدهای پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده می توانند به کار می روند. ما گزارش های گرفتیم که از رید های خونه به خونه مردم، استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر می دهند که در 40 سال موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل عظیم استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراض ها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند، چندان متشکل نمی باشند. یک مکی قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقش بارستری نظر به گذشته ها داشته باشد. ولی این اعتراض ها خود جوش هستند، آنها بنیادی هستند، از بحران ساختاری ایران برمی آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلابی واقعی باز می دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می ماند. هیچ شکافی در بین آنها نیست، هیچ نفری مخالف به خطی مشی حکومت حرفی نمی زند. در واقع معتدل ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب ها به امنیت ملی تهدید می کنند. تا امروز همه این دلیل ها به باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می شود. ولی به نظر من در مجموع این چنین بعد اعتراض های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند سندگیری های امروزش را ادامه دهد. مجموع بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین المللی، شورهای بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون نشود پس تدریجا پاش میخورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا یک سال آینده نباشد، ولی نشانه هایی که همین چیز روی میدهد روشن دیده می شود.
این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری شام کی آیات سی پی سحری ہاس سینا پتی بول بول شری دکی
از مخالفان حکومت تاجیکستان به چند از سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعت کرده است که تا به داد او و سه عضوی خانواده‌اش برسند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف، معاون رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی، در مراجعت به کمیته مذکور گفته است که حکومت تاجیکستان حق و حقوق انسانی او، پدر و مادر و خواهرش را زیر پا کرده است و امیدوار است که این نهاد در برقرارسازی عدالت و حمایت حقوق آنها مساعدت می‌کند. در مراجعه الهام جان یعقوبوف به کمیته حقوق بشر سازمان ملل آمده است که مقامات دادگاهی تاجیکستان به خصوص دادگاه شهر خوجند دانسته حقوق من و اعضای خانواده من، پدرم، مادرم و خواهرم را جدا زیر پا کردند. خود الهام جان یعقوبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های تاجیکستان به هیچ درخواستش برای محاکمه عادلانه جواب ندادند، مجبور شد به نهادهای بین المللی مراجعه کند. و افزود: من در نامه خود به دادگاه خوجند با دلیل های ثابت زیر پا کردن حقوق خودم و اعضای عائله‌ام، پدر، مادر و خواهرم را نوشتم. از جمله بررسی پرونده جنایتی در غیب من بی آگاهی قانونی، بی اشتراک ما یا نماینده حقوقی و با مصادره مالکیت را ذکر کردم. الهام جان یعقوبوف همچنین گفت از بس که دادگاه شهر خوجند به مراجعاتش پاسخ نداده، از امکان به زینه های بالایی شکایت کردن محروم کرده است، مراجعه به کمیته حقوق بشری سازمان ملل و دیگر دادگاه های بین المللی یگانه امیدش به برقراری عدالت است. الهام جان یعقوبوف در مراجعتش به این نهاد گفته است که حکومت تاجیکستان با این رفتارش او و خانواده‌اش را از حقوق مرافعی عادلانه و شرکت در مرافعه های دادگاهی محروم کردند. به حیات عائلوی و دخل ناپذیری منزلی آنها غیر قانونی دخالت شده است و حق آنها در برابر در نزد قانون و دادگاه رعایت نشده است. دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف پدر، مادر و خواهرش منیره جورایی را ماه دیکبر سال 2023 در غیبشان و در شاهدی امک و چهار همسایه به تنگرایی اسلامی گناهگار دانست، از 5 تا به 14 سال زندان محکوم و خانه هایشان را به نفع دولت مصادره کرده است. الهام جان یعقوبوف که رئیس بخش حزب نهضت در ولایت سغد بود، پس از افراطی و غیر قانونی اعلان شدن حزب و آغاز تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای آن در سال 2015 تاجیکستان را ترک کرد و سال بعد پدر و مادر سالخوردهش و خواهرش هم از بیم تعقیب از کشور بیرون رفته به او پیوستند. کمیته سازمان ملل متحد در گذشته چندین پرونده از تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی شهروندانش بررسی کرده و به حکومت توصیه داده است که عدالت را برقرار و جبردیدگان برای زیر پا کردن حقوق های آنها جبران بپردازد. از بس که اجرای توصیه های سازمان حتمی نیست و حکم اجرا ندارند، بسیاری از آنها نادیده گرفته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آنکه به مراجعات های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمان شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازنین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستانی همکن سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان، اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خود آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. با گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشوروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت‌رسانی پارلمان ادامه یافته است. شاهد حادثه به ما گفت که اول پرویز اشوروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است، بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشوروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را مورد لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزادی شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی با دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پند خواهد شد. ولی برخی از منبع‌های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشوروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می‌روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشوروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر مورد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانونشکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوذ سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. جانم در آویخ با روزگارم، جوی استنالان در آبشارم، بایداستی دیزن بین هاستی دیزن،
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخورد دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات های که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر این که چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لو، خب جوانانی که بین آن شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جای زیستی خود دیگر کردند، خب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده می کنند. و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گومنبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاکه رسیدند. خوب میبینیم که بعدا چی نتیجه میدیدیم.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نومی تاجیکان پیدا میشد، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نامی تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ماست تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه های کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی اکستریمیستی مخصوصی کرده می شوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمی شود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها می شوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی می گوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخل دار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا وکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم وخور با انتخاب کنندگان هستیم وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفت تفتیشات رو نمیدوند در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخونند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همون طوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار را در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینو میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخری اصلا هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود، اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خول من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکون عمل تروریستی چی در ایران با وسیله ترکانیدن خود یا که مثلا این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پروندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته میگردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یگان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهشم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکون چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکون گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست، آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند، یکگونه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یکگان جا بود، یکگان کاری
تشکر. جناب اسمازاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل و کودکو علاقه مفبوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکلاتاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاقه پیش که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری و نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستن، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفتهی پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسمازاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان اولا جوری میکنن شرکت دیگر که هست، ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنه، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خورد میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تاخیر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، ما گو ششلیک میکنن، شور بو میکنن، میخریم که این مثلا گفت دستان این است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بیون علم میگن، چهل علم میگن، چهل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفتن نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دهر سال 93 مثلا اگر 94 بگیرم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته رسو پسیکالوجیست که اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معاین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکالوجی وای شیشته است نکه.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم اون یک دقیقه خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفتن نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با وسیله فیسبوک، با وسیله تلفن، با وسیله دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دانستن همه چیز را دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثر این چیزا میشوند. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است، یک سمیش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میکنم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگه دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کچه میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید و میبینید اینجا مشکلاتو خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید، شما چی نظر دارید؟ مرحبا،
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدانی وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان یا یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استوده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان مانع با فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شبی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمام جشن‌های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدا، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینا یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است، ولی اولادان این جشن‌های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پارکسازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار تازی زندگی انعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده استودن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست. همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی، این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای با نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جای پردخنیت سوخ تمام، وای این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره ای نمون دوره گذاری شما پیدا شد ای جوان ها، اینا بلی بلی باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گفت هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید
سواد هم
استفاده بردن آسان‌تر است.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اینا چی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کردن میشود، ویدیو که فرزند به خوندن و به یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکون پیامدی نمیتواند بیاورد. بیاید ببینیم شمارهای اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکون تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تاثیر، و این را ما میبینیم که عمیق است، تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یکون تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یاردم کردن تروریستی، مثال اون سه نفری که خانه و ماشین و اینها فروختند، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات روی اون کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت به جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمون‌زاده. شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. الک 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما همه تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی، این از وقتی که زدیر جمعی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتیار و این شخصونی که میقپن فقط شادن نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدنی گوش لطکوب کردن معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علکه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر در قانون بیرون کرده باشن، در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم، حکومت باید چی کار کند، فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظر شما را میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند نصیحت کند سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم، البته سپوش ها می شود. ما در پارلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه هایی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در امی جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این امی نگاه به قانون نمین عادت ها زندگی فرهنگ همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت ببینیم، نصیحت‌هاش مثلا همه برنامه‌ای که به حکومت پیشنهاد میکنه، یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیام کسا آتش بزنه یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همین خود رو در بیرون پرتوختن نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتی و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه ها رخ ندهند، بله، ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرنگ های علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون رادیو فیلم برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت ماندم،
در بند ظلم است سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت مانده ام در بند ظلم است لعنتی دنیا با قسمت مانده ام در بند ظلم است سایه ها مرا شکستند آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم
رادیوی آزادی
مجله خبری
والدین یک جوانزن فوتیده در نویه عبدالرحمن جامعه ادعا دارند که دخترشان بر اثر شکنجه در خانه شوهر فوتیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. آنها در مرگ عایشه کریموی 23 ساله شوهر او را گناهگار دانسته می‌گویند در گذشتن چند دفعه به همسرش بدرفتاری کرده است. مدینه سلیموا مادر عایشه کریموا در صحبت به رادیو آزادی گفت
سیم بوره که هم خیلی دختری من قرتق جف کردگی بود عروسک یا موها بدمو خیلی کردش بل نیساش بردن یک بوری دیگه در فدراسیه روسیه همی خیلی کردش اینا سیم بوره که دختر ما سیم بوره کشتک
والدین عایشه مرحوم میگویند قبل از دفن دخترشان در جسم او نشانه های لتوکوب و شکنجه را دیدند. چند عکس هم از آثار شکنجه در بدن دخترشان در دست دارند. امیرجان کریموف پدر عایشه گفت:
همینجا یک پای هست که واش زدوشینی هست است. از گلویش وای کپیدگی جفیدگی است. بدنش هم از سیب سیو کبود کندگی نشانه های قتلش بسیار است.
با نقل والدین جسد عایشه را معاینه طبی سودی کردند اما با گذشت 10 روز هنوز خلاصه را به آنها نشان ندادند. تنها طبیبان به آنها گفتند که دخترتان از دود دیویژوک یا جنراتور در حموم فوتیده است ولی خانواده عایشه این را به اساس می‌دانند. تماس‌های به تکرار ما به بیمارخانه و مقامات دادستانی به پاسخ ماند. پدر جوان با شنیدن پرسش اطراف این قضیه گوشی را خاموش کرد. سرطبیبی بیمارستان مرکزی نویه عبدالرحمن جامی نیز گفت بعداً تماس گرفت ولی دیگر به زنگ‌های ما پاسخ نداد. تنها یکی از نزدیکان خانواده شوهر عایشه ادعای از شکنجه فوتیدن او را به اساس خوانده گفت هنگامی شستشو در حمام که آنجا جنراتور کار می‌کرده است زهرآلود شده فوتیده است، چیزی که والدین زن به درستیش باور ندارند. نزدیکان عایشه منتظر خلاصه طبی دادگاهی هستند. عایشه و شوهرش دولتیار در 5 سال زندگی مشترک صاحب یک پسر شدند. شوهرش با مهاجرت مهنتی رفته با قول مادر عایشه چند پیش از روسیه برگشت و زندگی میانه داشتند. این باری اول است که والدین از مرگ دخترانشان بر اثر شکنجه در خانه داماد شکایت میکنند. چون این نگرانی ها در حال صدا میدهد که شکنجه نسبت زن ها بیشتر شده است. با اطلاع رسمی در نیمه اول سال سپری شده 763 زن از خشونت شکایت کردند که از همین دوره سال 2024 دیده 256 حالت بیشتر است. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زوراوری بعضن در اویلا یک کاری معمولی است و مقامات به تحقیق چنین پرونده ها تلاشی زیاد ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسی با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار گیری
www.azadi.org
بیش از 100 مهاجری تاجیک را به حدود روسیه اجازه ورود نداده از فرودگاه های مسکو اخراج یا بازپس فرستادند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش می دهم. این مسافران می گویند روز 12 ینوار به مسکو پرواز کرده بودند ولی به جای وارد شدن به شهر سه شبانه روز در فرودگاهی دمدید و واژوکاوسکی در شرایط ناگوار نگهداری و در نهایت به تاجیکستان رانده شدند.
این ایرپورت پرویرکم کردند، بردن اجو محکم کردند. یک نیم سود که داویه جای محکم بودیم ما باید شنبه پرواز میکردیم مورا بردن ایرپورت دمانده دو ایرپورت جوکوسکی با تاجیکستان رو میکردن
این مهاجران میگویند با آنها دلیلی ندادن اجازه ورود به روسیه را شرح ندادند و همچنین نگفتند که چرا اخراج یا دپارت میشوند.
سبب این نامعلوم نمیگم، میگی سبب شد پرسوم روسکی گام میزن خطید.
با گفته این مسافران، آنها را بدون باگاژ هایشان از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر بوده به خوجند روان کردند و بعد از 6 ساعت از خوجند به دوشنبه آوردند.
تلفن میکوه، تلفن تا هیچ چیزی هم نداشته باشه، دپارتاسیا پاسپورتی نداشته باشه، دپارتاسیا میگه نامعلوم است، سه ماه پس با معلوم میشه که کی چند سال زده گام.
من بکنم 35 سال میکنم خیلی.
ای 5 تا 35.
چند نفر؟
90 کس، ای سریس.
سای علی عزیزوف مهاجری دیگری اخراج شده میگوید آنها را بسیار تأخیر کردند و حتی اجازه نمیدادند که آب نوشند و دیگر حاجت های انسانیاشان را برآورده کنند.
لیش نمارا گفتن که چی با گفت پاسپورت تلاش کردی؟ ما گفتم ای سال 2016 تلاش کردیم، حدود 25 یا 26 شده. ها گفتم در 10 سال ما پیش تلاش کردیم، گفتم چی با پرتنز ده 10 سال نشده، اینم 25 26 داشت. شیدا میکرد. میگه ادم آره، میگه که برای مقومت اختون ده جالب که جمع جالبی اگون تیتره قبول نمیکنه. همه چی خیل گونده همه پاسترین هلاده گریفتار رد میکنه که درجه 10 متر او سو او استوده اگه میگو برای ما او بخرم نمیمونه. همه خورد و خورا که چی خیل های بگینده و برای راستی گب کپوست میورن، همه یک کسه ده کپوست نه کارک سالد خود بنامیالو ده پول پول نه پول بلوی پلیتکا در خوب کردگیم ده سودکا ازو بچه و گودک مایده همه طرف خودم بود. ای گودک مایده سر کردگی تو مسافر ده بود. مسافر ده 78 سوله را ده پورت کن قطعی منو مارد. ریش شمقه بچهش کسال ده خوارگی رفته.
مقامات تاجیکستان و روسیه تا کنون در باره دلیل های این اخراج های گروهی چیزی نگفتند. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 16 ژانویه درباره دلیل‌های افزایش اخراج مهاجران در روزهای اخیر اظهار نظر نکردند. تنها گفتند که دلیل‌ها، آمار و اقدام‌های این نهاد کارکرد شده ایستادند و در نشست خبری وزارت پیشنهاد می‌شوند. با گفته یک منبع در مقامات مهاجرت، با علاوه این 90 تن، همچنین 46 ساکن دیگری ولایت سوغ نیز اخراج و به وطن فرستاده شدند. مقامات روسیه بعد حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در بهار سال 2024 گفتند با مهاجرت غیر قانونی جنگ اعلان میکنند و در این مدت ده ها هزار نفر را بسیار وقت با دلایل غیر قانونی و با پایمالکنی سخت حقوق مهاجران از خاک روسیه میرانند. بنا به اطلاع خدمات فدرالی اجراییان سود در سال 2025 بیش از 54 هزار شهروند خارجی با قرارهای نهاد از روسیه اجبارا اخراج کرده شدند. دقیق معلوم نیست که چه شماری آنها تاجیکستانی ها می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اعتراض های سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید بر رژیم جمهوری اسلامی ایران می دانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با گریگوری بریو، تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه های از آن را اینجا ببینید.
که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود، این دلیلی را دادن این مقامات به خشونت فوق العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و به سی‌جی‌ها، بلکه اینچنین از واحدهای حربی، ارتش و نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش‌های هم دسترس می‌شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می‌دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می‌برند، کشته شدن بیش از 100 مأمور امنیتی تصدیق شده است. این به رویارویی‌های سخت اشاره می‌کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده، بلکه یک جنگ شهری هم می‌باشد. در دهات و ولایت‌ها که نیروهای امنیتی نمی‌توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده می شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می بینم، نه اعتراض ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعت‌مندی جامعه و اختلاف ها در داخل ایران سرچشمه می گیرد. اعتراض ها این دفعه از پیشین ها با آن فرق می کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص، بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ها ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد.
از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها هم جان به سلامت برد، چه مدت سرپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران‌هایی که در یک وقت دیده می‌شوند، عمر این حکومت دراز یا کوتاه می‌شود؟
به باور من با سه دلیل این رژیم میتواند به اعتراض ها تا باورد. یکم ماشین که توانست در پی اعتراض های گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه ها فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحد های پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده میتوانند به کار میروند. ما گزارش های گرفتیم که از رید های خانه به خانه مردم استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر میدهند که در 40 سالی موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل عظیم استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراض ها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند، چندان متشکل نمی باشند. یک معک قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقش بارستری نظر به گذشته ها داشته باشد. ولی این اعتراض ها خود جوش هستند، آنها بنیادی هستند، از بحران ساختاری ایران برمی آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلاب واقعی باز می دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می ماند. هیچ شکافی در بین آنها نیست، هیچ نفری مخالف به خطی مشی حکومت حرفی نمی زند. در واقع معتدل ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب ها به امنیت ملی تهدید می کنند. تا امروز همه این دلیل ها به باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می شود. ولی به نظر من در مجموع اینچنین بعد اعتراض های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند سندگیری های امروزش را ادامه دهد. مجموع بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین المللی، شورهای بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون نشود پس تدریجا پاش میخورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا یک سال آینده نباشد، ولی نشانه هایی که همین چیز روی میدهد روشن دیده می شود.
این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری مرغانی کمان را برای گل نظری هست، مرغانی کمان را برای گل نظری هست، نامید نباید شدن گردشی آیا هر شام کی آید زی پیان سحری هست،
وقتی از مخالفان حکومت تاجیکستان به چند از سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعت کرد است که تا به داد او و سه عضو خانواده‌اش برسند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف معاون رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در مراجعت به کمیته مذکور گفته است که حکومت تاجیکستان حق و حقوق انسانی او پدر و مادر و خواهرش را زیر پا کرده است و امیدوار است که این نهاد در برقرارسازی عدالت و حمایت حقوق آنها مساعدت میکند. در مراجعت الهام جان یعقوب به کمیته حقوق بشر سازمان ملل آمده است که مقامات دادگاهی تاجیکستان به خصوص دادگاه شهر خوجند دانسته حقوق من و اعضای خانواده من پدرم مادرم و خواهرم را جدا زیر پا کردند. خود الهام جان یعقوبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های تاجیکستان به هیچ درخواستش برای محاکمه عادلانه جواب ندادند مجبور شد به نهادهای بین المللی مراجعه کند. او افزود من در نامه خود به دادگاه خوجند با دلیل های ثابت زیر پا کردن حقوق خودم و اعضای عائله‌ام پدر مادر و خواهرم را نوشتم، از جمله بررسی پرونده جنایتی در غیب من بی آگاهی قانونی، بی اشتراک ما یا نماینده حقوقی و با مصادره مالکیت را ذکر کردم. الهام جان یعقوبوف همچنین گفت از بس که دادگاه شهر خوجند به مراجعتهایش پاسخ نداده از امکان به زینه های بالایی شکایت کردن محروم کرده است، مراجعت به کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیگر دادگاه های بین المللی یگانه امیدش به برقراری عدالت است. الهام جان یعقوبوف در مراجعتش به این نهاد گفته است که حکومت تاجیکستان با این رفتارش او و خانواده‌اش را از حقوق مرافعی عادلانه و شرکت در مرافعه های دادگاهی محروم کردند. به حیات عائلوی و دخل‌ناپذیری منزلی آنها غیر قانونی دخالت شده است و حق آنها در برابر در نزد قانون و دادگاه رعایت نشده است. دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف پدر مادر و خواهرش منیره جورایو را ماه دیکبر سال 2023 در غیبشان و در شاهدی امک و چهار همسایه به تندگرایی اسلامی گناهکار دانست از 5 تا به 14 سال زندان محکوم و خانه هایشان را به نفع دولت مصادره کرده است. الهام جان یعقوبوف که رئیس بخش حزب نهضت در ولایت سغ بود پس از افراطی و غیر قانونی اعلان شدن حزب و آغاز تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای آن در سال 2015 تاجیکستان را ترک کرد و سال بعد پدر و مادر سالخورده‌اش و خواهرش هم از بیم تعقیب از کشور بیرون رفته به او پیوستند. کمیته سازمان ملل متحد در گذشته چندین پرونده از تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی شهروندانش بررسی کرده و به حکومت توصیه داده است که عدالت را برقرار و جبردیدگان برای زیر پا کردن حقوق های آنها جبران بپردازد. از بس که اجرای توصیه های سازمان حتمی نیست و حکم اجرا ندارند، بسیاری از آنها نادیده گرفته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آن که به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمانی شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زن‌آزنین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان، اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیک مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیک مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است گویا با پرویز اشوروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت‌رسانی پارلمان ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشوروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشوروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جوغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکمبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزاده شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی به دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پخش خواهد شد. ولی برخی از منبع های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشوروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشوروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوس سکوت می کنند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. جانم در آویخ با روزگارم، جوی است نالان در آبشارم، بایدا سیدزد بین هم سیدزد
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله‌های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخورد دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر این که چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بین یار شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیست خود دیگر کردن، خود در دست چنین یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند. و علال خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش میشود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افراد هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاوهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حال و سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یکان واکنش نشان نداده است، یکان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سببهای گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست و همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشود.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خوب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این که یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرب میکنند.
تشکر. جناب یوروف شما به همین سوال چی نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخری اصلا هر یک شخص با سببهای گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا، و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماس تاجیکان و گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست، عامل ها گوناگون هستن، مختلف هستن و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با وسیله ترکانیدن خود یا که برای این ورسیه مقامات روسی در آمدن و پراندن و باز بر آمده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیه. یکی از سببای اساسی این کروپسیه است که در نتیجه همین کروپسیه دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف، علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کاروبار مشغول هستند، مولاها با دیگر کاروبار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده ایستاده است، یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کرده نمیتواند. بر شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسیم.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه توجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت‌ها فرق کند؟ با چی؟ با یکون چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکون گروهی که او گویا شعری نرست، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست، آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت‌های از طرف دولت‌های غرب، از طرف دولت‌های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پایمال کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند،
تشکر
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند، یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسو وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یکان جا بود، یکان کاری افراطی کردن.
تشکر جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که ما همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست بزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سال یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کجای شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب سال 2000 پنج یا که قریب که ده ماه اینا همه این سلاح با دست و وکالتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید. داخل ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سای دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند، ولی اون جوانی که علاکه پیش کی مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری و نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی می کند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمی زند. این نفران علاهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چی همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفته همین پیشروی و حکومت های غربی دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید، برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند مقصد زندگی کردن را این کار را نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لانجوری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خورد میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود. و شما در یک چه در نظر میگیرید، فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گب دستانه هست که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خواب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خواب کردن، یا که نمیدونم زده زده خواب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیم تا 2024 همین این 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته دوستو پسیکالوژیکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، و خط حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبرید، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی و شیشته اصلا که
ببینید یک
مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کار رو در همه جاده ها میبینند، ما تقریبا وخوری این مشکلات رو روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با وسیله فیسبوک، با وسیله تلفن، با وسیله دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوقی بسیار دونستان همه چیز را دارن، اینو تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبل صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگیم جمهوریت دموکراتی باشد، جوانو میگه دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کیره چی میگم، مفهوم دموکرات تو اخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند. قسم دیگه میخواهد اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهبی امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت دوری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طور دولت بسوزید، و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از دستر این مردم آخی.
تشکر. جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحمه.
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام روح در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یگان چیز نمی بینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها کشاده می شود. تاجیکستان یک نمود نشان می دهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یگان کارمون نمی بینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنی رو ندارد که انارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب عثمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی هست که مردم باید از چیزی خودش وادار شود که آریایی هست و اولادانی این جشن های سنتی داشتن. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین را با مردمی که در نمازها هست میفهمونند. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که باید طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای با نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامون 20-30% انامون طبقه ای که در این دوره ای انامون دوره گذاری شما پیدا شد. این جوان ها اینا باز دیگر حالت ها شدن می گیرد، اونا گفت هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اکنون نه چیکار گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، و ایده اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود. نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست. تشکر. همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستن عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستن که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف، شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکیش رو از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد؟
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان، یکم تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستن، دیگر دولت های پس از شوروی هستن، به اونها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده استاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یاردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه ماشین با اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات رویم کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایه کند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده های تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها را و ادوکات های آنها را طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمانزاده، شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستند. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو رو در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخور عمان در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی این از وقتی که زدیر جمعی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتیه، و این شخصونی که میقپان فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونا در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن فقط بازداشت کنن در یک شرط معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر ده هم مثلا جسم اونو معلوم است که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالاتی که نه باشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشد در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست می‌زند بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساخت روی قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمی‌کند. همه فکر می‌کنند که همه اینا باید امامالی رحمان باید نصیحت کنند، همه همینا باید پرابلم امامالی رحمان وای باید یکتا با یکتا این بچه را قبول کنند نصیحت کنند سرسر سیلک کنند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا می سوشیم، البته سپروش ها می سواد ما در پرلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون همین عادت ها زندگی فرهنگ همه همین رو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یارف
ببینیم که مثلا برنامه های پرزیدنت ببینیم نصیحت هاش رو مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنه. یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیم کسا آتش بزنید یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیر نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همین خود رو در بیرون پرتوختن نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند. البته کار نمیکند، اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق او پایمال کرده شده است. کسی خوزی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله،
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکورهای جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشروی علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کنه از تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکنه.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم من هوس کردم که روزی روشنی رزق با پایم از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه‌هایم ریشه‌هایم برگ‌هایم سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم